أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. دیگه داره ضبط میشه دیگه، من میخوام خودم رو معرفی کنم، شاید توهم بنده از شود که محمد علی مروجی طبسی از قم خدمت دوستان رسیدیم و از شود که درس خارج رو خدمت بعضی از بزرگان مثل جناب آقای بستان نجفی، فقه و اصول بسیار دقیق هستن ایشون، آقای قاضی زاده، آقای عرض کنم خدمتشون نکونام خدمتشون بودیم و بحثای علوم و قرآن و تفسیر رو هم به صورت نظاممند عرض شود که الان مشغول تنظیم پروپوزال میگن امروزی ها، یا همون رساله دکتری، نمیدونم امروزی اینطوری تعبیر میکنه، مشغول تنظیم رساله دکتری هستیم، منتظر هستیم که پروپوزالمون رو دفاع کنیم انشاءالله و بریم برای مرحله بعد. افتخار میکنم و خیلی خوشحالم که در جمع طلاب هستیم و این بحث هایی که حالا عرض خواهم کرد و اینجا میخواییم چکش خالیش بکنیم و به اصطلاح کار کنیم و انشاءالله محصول خوبی خواهد داشت. عرض کنم که بحثی که بر عهده بنده گذاشته شده مفردات قرآن هست. مفردات قرآن، خب معادل مفردات رو اگر ما بخوایم دقیق بگیم میشه تک واژگان، یا اگر یه مقدار با مسامحه در تعبیر بخوایم بگیم واژگان، ولی فکر میکنم تک واژه عنوان دقیق تری باشه، یک معادلی است در فارسی که تک واژه یعنی کوچکترین واحد زنجیره گفتار، که دیگه به اصطلاح به کوچکتر از اون دیگه قابل تقسیم نیست، دیگه اجزای دیگه نداره، ما میگیم تک واژه. مفردات قرآن، خب در مورد دانش مفردات قرآن، این که حالا این چه علمی است، در چه جایگاهی قرار داره، چه اهمیتی داره، ما اگر علوم قرآنی رو تعریف بکنیم به همه علومی که مرتبط میشن به قرآن، اهم از مباحث درون قرآنی مثل مباحث تفسیری یا مباحث برون قرآنی مثلا مباحث مربوط به اعجاز قرآن، هر مبحثی که به اصطلاح موضوعش و محورش قرآن باشه، در این صورت تفسیر جزی از بحث‌های علوم قرآنی خواهد بود و دانش مفردات زیر مجموعه تفسیر قرار میگیره. این به لحاظ جایگاه این علم هست. خب حالا مفردات قرآن، من اگر بخوام فی الجمله خیلی مختصر بگم که این مفردات دنبال چیه، ما در دانش مفردات دنبال فهم مفاد استعمالی و مراد جدی در واژگان آیات قرآن هستیم. میخوایم ببینیم این واژه قرآنی، یا بفرمایید این تک واژه قرآنی، مفاد استعمالیش چی هست و خدای متعال از این واژه چه معنایی رو اراده کرده است. این خلاصه الکلام ما در دانش مفردات دنبال این هستیم. خب عزیزان، سروران، اساتید خودم تصدیق می‌فرمایند که مسئله مفردات نسبت به آیات قرآن مسئله خشت خام هست به یک ساختمان. ساختمان رو اگر ما بخوایم تعریف بکنیم که عبارت است از مجموعه و ترکیبی از خشت و آجر و اینها، اگر اینها کنار هم قرار نگیره ساختمان هم درست نمیشه. ما اگر مفردات را فهم درستی ازش نداشته باشیم، نمیتونیم به یک فهم صحیح و درست و مطابق با واقع از آیات قرآن دست پیدا بکنیم. این اهمیت مفردات قرآن هست. خب عرض کنم خدمت دوستان که من فکر میکنم که در اینجا من یک مسیر مباحث خودمون رو، یک نقشه ای رو اینجا برای شما پای تختی بکشم که ما میخوایم چی کار بکنیم در بحث مفردات، یک نقشه ای داشته باشیم و من طبق اون نقشه عرض خواهم کرد که خب حالا این مباحثی که اینجا لازم هست مطرح بشه چیه. خب ببینید، عرض کنم که ما مباحث مربوط به مفردات قرآن رو فکر میکنم میتونیم در چهار دسته کلی تعریف بکنیم، بگذاریم. یه سری مباحث کلی هست، کلیاتی که البته بحثای مهمیه. یکی منابع مفرد شناسی هست، بحث سوم ما اصول و مبانی مفرد شناسی هست و بحث چهارم مباحث عملی هست، یا بفهمید مباحث کاربردی که از خواهم کرد. در این چهار دسته کلی ما میتونیم بحثای مفردات قرآن رو میتونیم اینجا قرار بدیم. ما در کلیات این مباحث رو انشاءالله مطرح میکنیم. یک، معناشناسی مفردات چه اهمیتی داره که حالا در همین جلسه انشاءالله نمونه های عینی رو من براتون ذکر خواهم کرد تا معلوم بشه که این بحث اهمیتش چقدر هست. تاریخچش هست، تاریخچش مهمه برای ما. ما انشاءالله سعی میکنیم مباحث مهمی که در این زمینه هست و تقدیم رفقا بکنیم، در این حال بحثای خشک نظری هم نباشه. عرض شود که و شاخه های دانش مفردات، دانش مفردات یه زیر مجموعه هم داره که من اینها رو هم عرض خواهم کرد خدمت دوستان. مثلا فرض بفرمایید غریب القرآن یکی از شاخه های دانش مفرداته، وجوه و نظایر یکی دیگر از شاخه های دانش مفردات هست. بنده خودم در کتابی که حالا معرفی میکنم بعدن، حالا یکی از کتابایی که اینجا بودم، خود بنده کتابی رو یک نوشتیم همین سال گذشته از چاپ اومد بیرون، درآمدی بر مفردشناسی روشمند آیات قرآن. حالا اینو من داخل پرانتز عرض بکنم، ببینید فهم مفردات دو طریقه کلی داره، یا تقلیدیه کتاب مفردات راغب یا مجموع البحره یا هر کتابی که در این زمینه هست رو باز میکنیم به استناد کلام این بزرگان یک واژه ای رو معنا میکنیم. اما روش دیگری هست، روش اجتهادی. اون عبارت سادش این است که بالاخره ماهیگیری یاد بگیریم، یعنی اون روش درست رو در فهم مفردات یا اون مراحلی که باید طی کرد اینا رو ما خودمون یاد بگیریم، خودمون با اجتهاد خودمون به فهم واژگان قرآن دست پیدا بکنیم. ما دنبال این هستیم دوستان. قریب القرآن، قریب القرآن، خب ما زیاد نوشته شده، بیش از 300 کتاب در این زمینه نوشته شده. مثلا از کتابای معروفش قریب القرآن ابن قتیبه هست. حالا معرفی خواهم کرد، منابع زیادی تو این زمینه داریم، من به وقتش خدمتون عرض خواهم کرد. مثلا فرض بفهمید لغات القرآن، خب مثلا لغات القرآن فرق داره با قریب القرآن، اینا اصطلاحاتی است که حالا بعد. و فایده این معرفی این شاخه هم اینه، یعنی این است که ما با منابع معناشناسی مفردات آشنا میشیم. دوستان، رفقا، فضلا، یکی از خلأهایی که در عرصه پژوهش ما میبینیم و در حوزه های علمی هست، شاید در خیلی جای دیگه هم باشه، این است که ما اطلاعاتمون از منابع قوی نیست. منابع رو خوب نمیشناسیم. کسی که میخواد در موضوعی تحقیق بکنه، شرط اولش این است که باید از منابع اون موضوع آگاه باشه. این دو تا چهار تاست. این شاخه هایی هم که من معرفی خواهم کرد، یکی از ثمرات همین بس اینه، ما با منابع در این زمینه آشنا میشیم. یک مفردی رو میخوایم معنا کنیم، به قول فقها ها باید استفراغ وسع به خرج بدیم. تا جایی که ممکن است باید منابع رو تتبع کرد. به یک کتاب و دو کتاب نباید بسنده کرد. صرف اینکه جناب راغب این مطلب رو فرمودن، خب ایشون متخصص فنن، ولی برای ما که میخوایم اجتهادی کار بکنیم کفایت نمیکنه، کافی نیست. خب پس ما شاخه ها رو داریم، مثل معرب القرآن هست، ادوات القرآن هست. حالا من بعضن اینا رو من نقل میکنم، بقیه رو دیگه دوستان رو ارجاع میدم به کتابی که در این زمینه نوشته شده. عرض کنم که یک تعریفی هم داریم، معنا رو یک تعریفی خواهیم کرد، کار داریم باهاش. معنا چی هست؟ اقسام معنا چی هست؟ این رو هم انشاءالله عرض میکنیم. بعد میریم سراغ منابع. حالا منابع رو من فکر میکنم ترتیب منطقش این است که منابع رو میذاریم، یعنی این دوتا رو باید جا به جا بکنیم، یعنی اصول و مبانی مفرد شناسی، بعد میریم سراغ منابع مفرد شناسی. حالا من مقصودم از مبانی مفرد شناسی چی هست؟ مبانی منظورمون اون پیشفرضه هایی است که یک مفسر پیش از ورود به عرصه تفسیر، آن هم در عرصه مفردات، معناشناسی مفردات، باید تکلیفش رو با اون پیشفرضه ها معلوم بکنه. مثلا عرض بکنم خدمت دوستان که ما ترادف داریم یا نه. بسیاری از مفرداتی که در آیات قرآن ما میبینیم، اینها رو مترجمین که شبیه هم معنا میکنن. مثال خیلی دم دستیش مثلا نبأ و خبر هست. آیا بین نبأ و خبر تفاوت هست یا نه؟ خب خدا چرا مثلا همه جا نفرمود خبر، اخبرکم؟ چرا همه جا نفرمود انبأکم مثلا؟ فرض بفرمایید. چرا یه جا از ماده نبأ استفاده کرده، یه جا از ماده خبر؟ تفنن در تعبیره یا اینکه نه نکته لطیفی هست؟ خب این مبانی رو ما باید تکلیفمون رو روشن بکنیم. یک مفسر وقتی میخواد در آیات قرآن با این دو واژه مواجه میشه، میخواد تفسیر بکنه دیگه. خب این دوتا رو یه جور معنا میکنید یا متفاوت؟ این مهمه. ما مبانی داریم که مثل ترادف هست. خب اینها بحثای جنجالی هم هست، مثل ترادف، مثل اشتراک لفظی. عرض شود که بحث اشتقاق رو داریم، بحث خیلی مهمیه. بحث روح معنا رو داریم، نمیدونم فضلا با این عنوان حتما برخورد داشتید دیگه، ارواح معانی یا روح معنا یا گوهر معنایی. حالا البته یه سری تفاوتایی دارن، ولی خب به هر حال حالا فعلا ما همه رو یکی میکنیم. روح معنا خب این چیه؟ فایدهش کجاست؟ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ مثلا در همین بحث عرض کنم که عرش و کرسی و یه سری اسماء الهی که بالاخره از عناوین استفاده شده که اینها برای ما موضوع لهش محسوسه، ماده است. خب ما باید مشکلمون اینجا حل بکنیم. یه سری مبانی هست. حالا ما نمیخوایم این بحثا رو حالا لزوماً به صورت اجتهادی همه رو میخوایم اینجا حل بکنیم. این بحثا شاید به اندازه یه ترم دو ترم وقت ببره. ما باید اینا رو باهاش خلاصه از این مطالب رو عرض بکنیم، معلوم بشه اصلا صورت مسئله چیه. مبانی یک به اصطلاح فهرستی از اون ما ارائه بدیم خدمت دوستان، و دیگه انشاءالله تحقیق و تفصیلش با خود فضلا هست. بحث حقیقت و مجاز رو انشاءالله باید مطرح بکنیم ما. این هم یکی از بحث‌های مهمیست. بعضی ها منکر مجازه. عرض شود که بحث لهجه ها رو داریم، گویش ها رو داریم. این هم انشاءالله ما مطرح خواهیم کرد. یه بحث دیگه هم هست، معربه، واژگان معرب. اتفاقا یکی از شاخه های مفردات همین معرب القرآنه، واژگان دخیل، واژگان عربی شده یا واژگان غیر عربی که وارد زبان عربی شده. خب آیا ما در آیات قرآن واژگان معرب داریم یا نه؟ بعضی منکرن. حالا دونستن و ندونستن چه فایده داره عرض خواهیم کرد. این هم یکی از بحثه است که باید در اصول و مبانی معناشناسی مفردات باید بحث بشه.
مبانی دو تا یا
یکی؟ عطف تفسیره، برای ما عطف تفسیره. این غیر از قواعد تفسیر مفردات هست. قواعد یعنی بایدها و نبایدها. جناب استاد بزرگوارمون آقای بابایی زیده ازوه ایشون کتابی نوشتن که کتاب سال هم شد، قواعد تفسیر قرآن. قواعد یعنی یک مفسر باید یه سری الزاماتی رو رعایت بکنه در تفسیر، مثلا توجه به قرائت صحیح واژگان. اون اول باید یه واژه معلوم بشه قرائت صحیحش چیه، بعد وارد تفسیر بشه، چون تفسیر بعد طبق همون قرائتی که به دست ما رسیده صورت بگیره دیگه. خب این میشه قاعده. ما فعلا به قواعد کاری نداریم، گرچه بنده بعضی جاها اینجا متعرض قواعد هم شدم به صورت پراکنده، و که من فکر میکنم این جای کار داره. یعنی باید بعضی از دوستان، کسانی که علاقه من هستن، اصلا بیان همین قواعد فهم واژگان قرآن، قواعد معناشناسی مفردات قرآن، همین رو باید بشنن کار کنن. اینا رو یکی یکی باید استخراج بکنن و به صورت منسجم و نظاممند این عرضه بشه که یه وقت تفسیر استحسانی نشه، ذوقی نشه، طبق قواعد باشه. خب حالا به هر حال مبانی غیر از قواعده، اینو می‌خواستیم بگیم. این دوتا با هم فرق داره.
این مبانی در واقع همون مبادی دیگه، مثلا میگم مبادی اصول فقه، یعنی چیزایی که
مبادی تصوری، پیش فرض‌ها. بله اشکال نداره. یعنی به هر حال تفسیر مفردات بر روی این گزاره‌ها بنا شده، اینا زیر بناست برای ما. ترجمه فهمیدی؟ اگر کسی منکر ترادف باشه خیلی سخت میشه. هر واژه‌ای رو باید خلاصه متفاوت با واژه شبیه خودش معنا بکنه. اینا باید تکلیفونو معلوم بکنیم. بله با این پیش‌فرض‌ها یا با این گزاره‌ها، با این مبانی باید معلوم بشه، اتخاذ مبنا باید کرد. خلاصه بله بله، اصلا خود نبأ، اون کسی که منکر ترادفه میگه نبأ و خبر اینها ظرافت‌های معنایی دارن. نبأ یک معنا داره، مثلا حالا کی میدونه فرق چیه؟ حتما به احسنت
خبر خبر.
حالا ما انشالله میرسیم، من حالا خدا بخواد مطالب سعی میکنم که مطالب مفیدی رو عرض بکنیم. در عرصه تحقیق با هم دیگه مباحثه میکنیم، به نتایج خوبی میرسیم. من یه تحقیق هم دارم، حالا اجازه بدید عرض بکنم.
یه بحثی دیگه هم هستش که جدای از معناش و مقام استعمالشون توی فارسی هم داریم، مثلا اللحاظ معنایی هیچ فرقی نه، یعنی ترادف محض، ولی مقام استعمالشون مثلا بشین و بفرمان جفتشون یه معنی میده، هیچ فرقی هم با هم نداره، ولی مقام استعمالش
همینطوره. درسته.
تو واژگان قرآنی من رو بعضی از الفاظش مثلا کار کردم، دیدم که اینجوری هم، یعنی اللحاظ معنایی یکی هم ولی مقام استعمالشون
طور استعمال، مقام استعمال، یا بعضن تعبیر میکنن به سیاق مندی. اصلا یک واژه، حالا عرض میکنم، اصلا یک واژه یه وقت میبینید در این سیاق به این معناست، در سیاق دیگر به یه معنای دیگه است. وجوه و نظر اینجا به دردمون میخوره. خب عارضم خدمت شما که بحث دیگه که داریم انشالله مباحث مربوط به منابع مفرد شناسی هست. اینم بحث مهمی است. آقا ما اگر بخوایم مفردات داریم طرح مسئله میکنیم ها، ما اگر بخوایم مفردات قرآن را بفهمیم از چه منابعی میتوانیم استفاده بکنیم، به چه منابعی مراجعه کنیم؟ آیا تنها منبع ما مفردات راغبه، یا بفهمید معاجم لغته، یا کتابای غریب القرآنه یا از منابع دیگه هم میشه استفاده کرد. اونا چیا؟ من فهرستش برای شما نام ببرم. یکی از این موارد معاجم لغت هست که ما اینجا هم یک درنگی خواهیم داشت. معاجم لغت انشاءالله معرفی میکنیم. عرض کنم که بله دیگه گزینش میکنیم، بشه اینها رو روش شناسی میکنیم، معاجم لغت رو معرفی میکنیم، نویسندگانشو، روش اینها، اصطلاحاتی که لغتشناسان به کار بردن به صورت مشترک، یعنی زبان مشترک لغتشناسان. یه سری مصطلحاتی هست، خب ما زیاد مراجعه میکنیم به کتابهای لغت، یه سری اصطلاحاتی. مثلا فرض بفهمید که میگه اصلون، خب این اصل چیه؟ حالا یکی از این اصطلاحات ها، اصطلاحات زیاد هست، ما حالا بخشایشو میگیم. خب این اصل چیه؟ یا اصلان این مفهومش چیه؟ ما اگه مواجه شدیم با این جور اصطلاحات در لغت، اینها رو ما چجور باید معنا کنیم؟ این برای ما تأثیر داره در فهم معنا، مهمه. مثلا ما این معاجم لغت رو انشاءالله مهماش معرفی میکنیم. مثلا من حالا اینجا به عنوان مثال اساس البلاغه مثلا جناب زمخشری، خب ایشون اساس البلاغه رو نوشتن در زمینه تفکیک حقیقت از مجازه. ایشون ادعا کرده و در خود به اصطلاح شیوه کارش هم که نگاه میکنه، اصلا معنی حقیقی و مجازی رو از هم تفکیک میکنه. خب ما میخواییم ببینیم که ایشون از دیدگاهشون معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه، ایشون در این کار موفق بوده نبوده. بالاخره یکی از بحثایی که ما در اصول گذروندیم، که از دغدغه هایی که اصولی ها دارن در بحث اعتبار قول لغوی، این است که آقا اینها فقط معنای استعمالی رو گزارش میکنن. خب حالا ما مثلا آقای زمخشری چیکار کنیم؟ ایشون که میگه و من المجاز مثلا این استعمالا، این بعد روشن بشه برای ما توی تحقیقامون باش کار داریم. یکیش معاجم لغت هست، دیگری اشعار عرب هست. مهمه چطور ما میتونیم از اشعار عرب استفاده بکنیم، منابعی که در این زمینه هست چی هست، این داره انشاءالله من براتون معرفی خواهم کرد. عرض شود که یکی دیگر از منابعی که ما داریم خود قرآن کریمه. خود قرآن کریم ما در فهم خیلی از واژگان میتوانیم از خود قرآن استفاده بکنیم. قرآن یک سری واژگان رو اصلا تبیین کرده، معنا کرده و انا عبدونی هادا سراطون مستقیم. من مثال خیلی ساده، من موارد متعددی رو ثبت کردم دارم، انشاءالله به وقتش ارائه خواهم کرد که ما میتوانیم خلاصه با این روش بسیاری از مفردات قرآن رو معنا بکنیم. و دیگری احادیث اهل بیت علیهم السلام هست که من فکر میکنم این بخش از احادیث که حالا ما میگیم احادیث تفسیری یا روایات تفسیری، من فکر میکنم که اون توجه بایسته و شایسته این که باید به این میراث ارزشمند بشود نشده. احادیث تفسیری مخصوصاً روایاتی که آمدن مفردات رو معنا کردن. ما اگر خدای متعال توفیق بده، کارش تمام شد به پیشنهاد و سفارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سلام میکنم طلاب، عرض کنم خدمت دوستان که یک کتابی رو برای مقطع کارشناسی سفارش کردن که تألیف بشه. حالا اسم اولیش این، حالا تا بعدن تغییر کنی یا نه نمیدونم، معناشناسی مفردات قرآن در روایات اهل بیت علیهم السلام. این قرار هست به عنوان یک درس، درس دو واحدی به عنوان منبع برای دانشجویان رشته علوم قرآنی تعریف بشه.
کار نشد یعنی؟
نه خیر، تفسیرهای روایی، تفسیرهای روایی به صورت تحلیل نیست. حالا عرض میکنم چه کار کردیم ما اینجا. ببینید معمولا مجموعه منابع تفسیر روایی ما معمولا نقل تحلیل نیست. تحلیل نیست. ببینید مثلا تفسیر مرحوم فیض، تفسیر صافی، خب این تفسیر تفسیر رواییه ولی روایه محضم نیست، اجتهادیه. ولی ما خیلی کم در این کتاب میبینیم که یک روایت تحلیل بشه، بررسی بشه، اجتهاد بشه. توجه فرمودید؟ حتی میخوام عرض بکنم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه هم تفسیر اجتهادیه، روایه محض نیست. ولی من تا الان سراغ ندارم که روایات تفسیری ما بخواد تحلیل بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این روایت معارضی داره، معارضش هم کنارش گذاشته بشه، کنار هم بیاد روایات. اگر نظر سندی ضعیف هست، خب ما این روایت رو بالاخره بپذیریم، مستند تفسیر قرار بدیم یا رد بکنیم یا علمشو به خدا و اهلش، به خدا و پیغمبر واگذار بکنیم. در این اثر که کار انجام شده، کاری که ما انجام داریم این بود دوستان، آمدیم اون مفردی که حضرات معصومین معنا کردن، مثلا حضرات آمدن طبق نقل معصومین آمدن فتنه رو در جاهای مختلف قرآن معنا کردن. فتنه در آیات مختلف به این معنی، در این آیه به این معنی است. یا مثلا آمدن، عارضم خدمت شما که کفر رو معنا فرموده به صورت موضوعی ها، کفر رو در این آیه به این معنی، در این آیه به این معنی. خب این ما آوردیم، بعد رفتیم سراغ معاجم لغت، کفر در لغت به چه معناست، بعد اومدیم مقایسه کردیم، بررسی کردیم چه نسبتی میان معنایی که در روایات اهل بیت برای واژه فتنه بیان شده و اون معنایی که در لغت هست چه نسبتی بین این دوتا، اینو تحلیل کردیم. فایدهش این است که، یه فایدهش این است که متن روایت تقویت میشه. این تعاضدی که اساتید ما به ما یاد دادن، یعنی بالاخره ما، حالا من مفصل اینجا حرف خیلی دارم، حالا اینجا الان جاش نیست، به وقتش عرض خواهم کرد که ما اجمالش اینه، در این یه خط من عرض بکنم، ما حق نداریم روایات را به مجرد ضعف سند رد بکنیم و تکذیب بکنیم. همانطوری که مستند قرار دادن روایت ضعیف کار درستی نیست، به همون اندازه رد و تکذیب روایت ضعیف هم خلاف احتیاطه. مگه هر روایت ضعیفی به معنای جعلی بودنه؟ اینو من حالا باشه طلبتون، من بعداً عرض خواهم کرد. کاری که ما میخوایم انجام بدیم همینه. من نمونه هایی رو عرض خواهم کرد، موارد زیاد است. ما در این کتاب 100 واژه رو بررسی کردیم به لطف پروردگار و به عنایت معصومین علیهم السلام بررسی کردیم، دیدیم متن مشکلی نداره. و یک روایت وقتی میخواد تحلیل بشه، بالاخره تحلیل یک روایت یه بخشش نقد سنده، یه بخشش نقد متن دیگه. اینم جزی از کاره و جزی از نقد متن به شمار میاد. حالا ما در این نقشه‌ای که داریم عرض میکنیم، میخوام بگیم که یکی از منابع فهم درست واژگان قرآن روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام هست. این حالا من انشاءالله مواردی رو عرض خواهم کرد. عرض کنم که بازی که از منابعی که میخوایم بحث بکنیم روایات صحابه و تابعینه. بخشی از روایات تفسیری که به دست ما رسیده منقولات صحابه و تابعین هست. خب هم باید میزان ارزش تفسیر صحابه معلوم بشه و همین که بالاخره نمونه هایش گفته بشه که بالاخره اینها، مثلا فرض بکنیم حالا ما میگیم صحابه، حالا یکی از این صحابه جلیل القدر جناب ابن عباسه، شخصیت بزرگی است، دست پرورده امیرالمومنین علی علیه السلام، اصلا در تفسیرشون شاگرد امام علی علیه السلام. ما نمیتونیم به راحتی از منقولات ابن عباس بگذریم، برای ما اهمیت داره. نمیخوام بگیم معصوم ایشون، اما بالاخره باید به نگاه دقیق به آثار ایشون خلاصه توجه بشه. خب تابع این هم همینطور. حالا اونا هم من اسامیشون ذکر خواهم کرد، یه سری آثاری به دست ما رسیده. مثلا زید ابن علی، زید شهید، ایشون قریب القرآن داره. حالا حداقلش اینه که منسوب به ایشونه، حالا من خواهم گفت. خب ما چیکار بکنیم؟ آیا میتوانیم از کتابشون استفاده کنیم؟ ببینید یک محقق باید این منابع رو بدونه و ببینه، هم بدونه هم ببینه. دارن، حالا ما بررسی میکنیم که آیا یعنی واژگان دشوار قرآن، دشوار فهم، غریبه، بله بله غریب، بله بله غریب، دشوار فهم عرض خواهیم کرد. یکی دیگه از منابعی که ما میخوایم انشاءالله حالا یک سیر گذرا داشته باشیم، تفاسیر ادبی هست. یه نگاه کلی و بیرونی به این تفاسیر داشته باشیم. اصلا تفسیر ادبی چیه؟ و بعد مهمترین منابعی که نگاشته شده چیا هست؟ خب مثلا فرض به همین جوامع الجامع هست، مجمع البیان هست، عارضم کشاف زمخشری هست، البحر المحیط هست، مال ابو حیان اندلسی، تفسیر ابن عطیه رو ما داریم. اینا تفاسیر ادبیه. اینا رو بعد یک معرفی اجمالی بکنیم و ببینیم که چطور میشه از این تفاسیر استفاده کرد. تفسیر بیضاوی رو داریم، تفسیر ابن عاشور رو داریم، از مال صده های اخیرن ایشون، از تحریر و تنویر، کتاب انصافاً خوبی است، خیلی قابل استفاده است. نمیدونم چقدر بهش مراجعه داشتید. از تحریر و تنویر ابن عاشور، تفسیر ادبی است، انصافاً نکات ادبی آیات رو خوب تحلیل میکنه، خوب معنا میکنه ایشون. عرض کنم که یه سری معاجم خاص لغوی رو داریم که اینجا باید مطرح بکنیم. کتابهای مربوط به غریب القرآن هست که در این زمینه نوشته شده، کتابهای غریب القرآن و الحدیث رو مثلا داریم. اینا مثلا غریب القرآن مثال زدیم به همین کتاب ابن قتیبه. خود مفردات راغب جزو کتاب های غریب القرآن شمرده شده، خود همین کتاب. کتاب مجمع البحرین مرحوم طریحی که دیگه از منابع خوب هست، که خوب ما، و من پیشنهاد میکنم به دوستان برای اینکه ما حالا مطالب رو که عرض میکنیم، ولی همین منابع رو من فکر میکنم فرصت خوبیست دوستان هر کدومشی که از این کتاب ها رو انتخاب بکنید و گزارش بدید تو کلاس، معرفی بکنید این کتاب رو، روش شناسی بکنید رفقا. حالا ما که نمیخوام حالا فعلا مقاله، حالا من موضوعات زیادی هست، من در لابلای بحث عرض خواهم کرد که اصلا ارزش نوشتن مقاله داره، اون رو هم عرض میکنیم، ولی همه بحثا که فقط نوشتن مقاله نیست، اصلا میتونید اینجا عرضه بکنید. آقا مجمع البحرین رو یه تورق دوستان بفرماین، مثلا میگم به وقتش که رسیدیم یه گزارش از این کتاب بدید، روش شناسی بکنید آقا ایشون از چه منابع استفاده کرده، با یک نمونه یا دو نمونه خلاصه گزارش بدید ایشون این واژه رو چطوری تفسیر کرده، چطور معنا کرده. این خیلی برکات زیاد داره برای ما. حالا اگر فرصت کردیم شاید بشه از نرم افزارهای لغت هم یه سری صحبت‌های مختصری داشته باشیم که از نرم افزارها هم میشه اینجا استفاده کرد. البته نرم افزار دیگه حالا بیشتر مهارت جستجوه دیگه، و الا کتابا همین هست که حالا ما داریم اینجا عرض میکنیم. حالا یه فایده که داره این است که تو این نرم افزار، حالا جای دیگه من ندیدم به این تفصیل گفته باشن، تو این نرم افزار قاموس النور روسان مقدمه الادب زمخشری هست، کتاب خیلی خوبیه، مش مراجعه داشتید؟ مقدمه الادب آقای زمخشری، خب همه میشونه میشناسن به عنوان یه شخصی که هم مفسر ادیب، مطالعات ادبی داره ایشون و آثارش هم عربیه دیگه. مقدمه الادب واژگان عربی رو آمده معادل فارسیش رو آورده، اینش خیلی خوبه. یعنی آقای زمخشری که حالا قبلا مثلا جزی از در حال در به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای بوده که فارسی زبان هم بودن، خب ایشون بیاد یک واژه‌ای رو معادل فارسیش برای ما بیان بکنه، اونم آقای زمخشری، برای ما اهمیت داره که معادل فارسیش چیه، که پژوهش‌های ما مهمه. اینو حالا یه وقت مراجعه داشتید گهگدار ببینید این واژه ها رو، که ایشون همون فارسی قدیم معنا میکنه و همون فارسی، مگر اینکه دیگه خودش بیام یک واژه عربی به جاش بذاره. خب من نقشه از این مباحث رو خدمت دوستان تقدیم کردم. ما بحثامون ایناست دوستان. در مبحث چهارم، اون دسته چهارم که مباحث عملی باشه، فرض این است که انشاءالله با حول قوه الهی ما میخواییم با معاجم لغت آشنا بشیم، با منابع معناشناسی مفردات میخواییم، مفردات قرآن میخواییم آشنا بشیم دوستان. حالا با مهارت لازم رو که انشاءالله پیدا کردیم، حالا میخواییم به صورت عملی سری واژه ها رو کار بکنیم. درجه فهمیدید؟ و من فکر میکنم برای اینکه انشاءالله کار ما برکتش مضاعف بشه و به همین حدیث ثقلین هم عمل کرده باشیم، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، ما بیایم خلاصه این واژگانی رو حالا من معرفی خواهم کرد، مواردش که خودم هم کار کردم روش، اونا رو میارم دوستان ببینید، بالاخره من استفاده میکنم. کاری که میخوایم بکنیم اینه، این واژه رو در پرتو روایات اهل بیت ببینیم معناش چیه، و بعد بریم تحلیل بکنیم کتابای لغت رو ببینیم. ترجمه فهمیدید؟ مثلا فتنه رو که مثلا معنا کردن، مثلا میگه یکی از معانی که اومده مثلا معنای شرکه، چه ربطی داره به معنای لغویش؟ خب ما باید بریم هم معنای لغوی رو نگاه کنیم، دوستان زحمت میکشن لطف میکنن گزارشی از آراء لغوی ها در زمینه معانی و مفاد استعمالی فتنه ارائه میدن. آقا اصل معنایش چیه؟ فرض اینه که ما اصل معنایی رو خوندیم دیگه، روح معنا رو خوندیم، گوهر معنا رو خوندیم، اینا دیگه آشنا شدیم. آقا اصل معنایش چیه؟ واژگان مشابهش چیه؟ آیا ظرافت معنایی داره یا نه؟ حالا در این روایت هم فتنه اینگونه معنا شده، با هم نسبت سنجی میکنیم. یعنی این واژه رو هم در پرتو روایت اهل بیت یاد میگیریم، هم به منابع لغت مراجعه میکنیم. یعنی ما خواهیم روایت رو تحلیل بکنیم، بررسی میخواهیم بکنیم، صرف نقل نیست. اینو دیگه انشالله میذاریم ثقل کار ما هم همینه، در کارهای عملی مراجعه به اقوال لغوی ها و مراجعه به روایت تفسیری هست. حالا انشالله اونجا ما دیگه بحث مفصلش رو در ادامه عرض خواهیم کرد. خب تا اینجا دوستان سوالی نیست، نکته مطلبی اگر نیست که من بله ما لا یود عرض کردم ما لا یود رک کلو لا یود رک کلو عرض کردم. ما اگه بخوایم بحثا رو تفصیلی کما هو حقا بخوایم کار بکنیم، این یه ترم که سهله، من فکر میکنم دو ترم سه ترم هم باز وقت بذاریم جا داره، بحثا بحثای مفصلی است. نه، ما یه سری بحثا رو در حد سرفست، در حد طرح مسئله، این که بالاخره همچین بحثای وجود داره، ما نمیخوایم، قصدمون این نیستش که بیایم مثلا ترادف رو در یه جلسه کل مسئله رو بخوایم حل بکنیم. حالا ما بحثا رو مطرح میکنیم، انشاءالله اگه یه فرصت دیگری پیش آمد بنده آمادگیش رو دارم با کمال افتخار که با دوستان هم مباحثه باشیم، از باب مباحثه داریم عرض میکنیم، بشینیم این بحثا رو، واقعا بحثای مفردات به صورت، من معتقدم به صورت روشمند و اینکه بعد یک فرایندی طی بشه، فکر میکنم هنوز اونطوری که باید شاید کار نشده. کتاب در مورد مفردات خیلی نوشته شده رفقا، مخصوصا در زمینه معناشناسی زیاد داریم. من میخوام بشه این کتابا رو شما معرفی بکنم، کتابای حجیم قطور، اما اینکه یک روش ما دستمون باشه که ما خودمون الان دیگه ما میخوام اجتهادی یک واژه رو بفهمیم، از چه روشی باید استفاده کنیم، این من فکر میکنم که هنوز جای کار داره. حالا ما این رو بالاخره حالا کلیات رو مطرح میکنیم، انشاءالله اگر به هر حال علاقمندی وجود داشت یا فرصتی بود یا هر دو، به هر حال ما میتونیم این بحثا رو در یک موقعیت دیگری به صورت تفصیلی میتونیم با هم مباحثه بکنیم. خیلی هم خوب. خب
کارگاه عملی داشته باشیم، سرفصلی رو خدمات رو سمت رفت کنیم، در کارگاه عملی چطور با همین دوتا مطلب
سر ببینید آخه سرفصلی داریم تا سرفصلی. سرفصلی یه وقت میدید که میخواد فقط بگی تو برید سری قانون یا همه و هیچ میخواد استفاده کنید. نه، قانون همه و هیچ که نیست. ما بالاخره مبنا رو میگیم دیگه، حالا دوستان دیگه انتخابش دیگه با خود رفقا. بعد وارد مباحث عملی که میشیم، آقا اگر اونجا اشاره میکنیم که طبق مبنای ترادف این میشه، طبق مبنای عدم ترادف اینطور بعد معنا بکنیم، این برای ما مهمه دیگه. تفصیلش انشاءالله با خود دوستانه. به عبارت اخرى، اگر خدای متعال کمک بکنه به لطف خدا و عنایات اهل بیت، ما میخوایم اینجا ایجاد انگیزه بشه، ایجاد بعث بشه، ایجاد شوق بشه، اینو ما میخوایم. انشاءالله دیگه تفصیلش و پیگیری مطالب با خود فضلا است که الحمدلله خودتون بحثای خمیرمایه اصلی هم که بحثای اصول باشه خیلی اینجا به درد ما میخوره. بحثای اصولی به درد بحثای زبانشناسی و معناشناسی اینا خیلی مفید و مؤثره. خب بله، اونجا هم مطرح شده، در زبانشناسی های جدید هم مطرح شده. بله آخه
دایی سال شما رو میخواد به این مفسر، کسی میخواد مفسر بشه نه مبتدی بشه، بخواد یک کتاب معرفی کنید که نظر مفرداتی دیگه بارش بسته شه، کدوم کتاب معرفی کنید؟
به صورت روشمند یا به صورت تقلیدی منظورتون؟
نه استفاده کنه، نه اینکه خودش بخواد اجتهاد کنه، نه میخواد لغت رو میبینه بره از اون کتاب استفاده کنه، درست باشه، کتابش مستند باشه.
ببینید هیچ کدوم از کتاب‌های لغت، خودتونم خوندید دیگه در حجیت اقوال لغوی‌ها خوندید، هیچ کدوم از اقوال لغوی‌ها خالی از حدس و اجتهاد نیست. نه اینکه حالا که عرض شود که در کتاب‌های لغت اجتهاد هست پس کتاب‌های لغت بی‌ارزشه، نه، میخوام بگم شما خودتون رو تکجاتون رو مشخص بکنید، متتبعید، محققید یا مقلدید، چیکار میخواد بکنید؟ اگر قرار تقلید بکنیم، خب مثل از باب رجوع جاهل و عالم، اگر برای ما محرز شد هم خبرویت اینها هم وساقت اینها، خب ما به قولشون اکتفا میکنیم دیگه. از مثل علامه طباطبایی، البته خودش محققی است ایشون، ولی تفسیر المیزان ایشون رو تورق بفرمایید، در جای جای این کتاب استناد میکنن به مفردات راقب. یعنی شخصیت راقب کسی است که مقبول بسیاری از مفسرین بوده. ولی حالا اگر حضرات، ما اینجا دنبال چی هستیم؟ میخوایم روشمند مفردات قرآن رو بفهمیم، تکلیفمون اینه دوستان، هدفمون اینه، هر چی که در این هدف دخیل هست ما میخوام اینا رو برای دوستان انشاءالله تقدیم بکنیم، عرضه بکنیم.
چند معاجم هم که نوشته شده الان سیجل معاجم نوشته شده که اومده یک لغتی رو تمام لغویون، تمام کتب لغت، هر چی درباره این لغت، تمام تفاسیر ادبی، هر چی که درباره این لغت و معنی این لغت در روایات، در کتب و در کتب لغوی اومده، همه رو آورده توی یه معجمی جمع کرده، الان سیجلش اومده.
بله بله، مرحوم آقای واعظ‌زاده خراسانی انجام دادن. بله، فقه اللغه. بله، کتاب خوبی است. ما هر چی بتونیم به کتاب‌های جامع مراجعه بکنیم خوبه.
مثلا به جای
اینکه
آدم 15 تا کتاب
جلوش باز
بشه، یه دونه
کتاب
اشکال نداره.
بالاخره تو بحث اینکه ما بخوایم لغت شناسی کنیم، باید بالاخره به اینا رجوع بکنیم. درست، یعنی ما بخوایم اجتهادی هم یاد بگیریم، بالاخره من باید این 4 تا رو ببینم، از این 4 تا و اون 4 تا یه چیزی خودم استنباط کنم.
بله،
تو این کتابایی که هستش، من یعنی تقریبا منظورم این بود. شما به کدوم بیشتر ارجاع میدید؟ یکی مفردات راغب.
مفردات راغب کتاب قویه، خیلی قوی هست. یکی مقایس اللغه رو من فکر می‌کنم حتما باید ببینیم، نه به این معنا که اجتهادات ایشون همه صائب هستا، نه، ولی کار خیلی قشنگیه، به دردمون میخوره، حالا در روح معنا مخصوصا اونجا خیلی برامون مفیده. یکی مقایس اللغه هست، یکی بگم به قول امروزه بگیم العین، آقا العین جناب خلیل ابن احمد. ما متاسفانه چینش این کتاب باعث شده که ما از این کتاب فرار بکنیم. چیه؟ حالا ما در بحث اشتغال خواهم گفت که بالاخره گرچه ایشون معلوم نیستش که قائل به اشتغال کبیر بوده باشه، ولی روشی که پیش گرفته ما رو در اشتقاق کبیر خیلی کمک میکنه. حالا اون بعد اشاره در مبناشو بعد بگیم اشتقاق کبیر چیه. این یه مطلب. یکی از اهمیتایی که این کتاب داره، آقا مرحوم علامه هلی جناب خلیل ببینید با چه اوصافی ازش یاد میکنه. در همین کتاب رجاله نگاه کنید، هم وساقت ایشون هم خبرویت ایشون رو دارن. ایشون مال قرن دوی هجری هستن، در زمان معصوم زندگی کرده و افتخار میکنیم که ایشون شیعه هم بودن. ولی کم ما به این کتاب، یعنی هم قدمت کتاب هم روش کتاب، روشی که ایشون اتخاذ کرده و هم مؤلف این کتاب و اینکه ایشون بعدها اقوالش مرجع دیگران بوده. آقای خلیل مورد احترام بقیه بوده، همه ایشون رو قبول دارم، ولی ما متاسفم این کتاب زیاد مراجعه نمی کنیم. حالا نمیخوام بگم فراوانی واژگانش خیلی زیاده یا مثلا مفاد استعمالی میخواد بگه تفصیل میده، ولی این کتاب ارزشمندیه. ما کم به این کتاب مراجعه میکنیم، کتاب العین. حالا میگم اشاره در بحث اشتقاق کمی بیام، ما یه سری مبانی رو بگیم، یه سری منابع رو بگیم، یه حقایق تازه ای از این منابع آشکار خواهد شد. و راز این که بالاخره ایشون کتابش اینطور نوشته، اون یکی اینطور نوشته و از این کتاب اینطور میشه استفاده کرد، از اون کتاب اونطور میشه استفاده کرد، اصلا یک پنجره های جدیدی رو برای ما، افق های جدیدی رو برای ما باز میکنه همین منبع شناسی. خب عرض کنم خدمت شما، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما برای اینکه بحثامون بالاخره صرفا نظری نباشه، گرچه بحثای نظری که میخوایم مطرح کنیم همه مرتبط با بحثای کاربردیه، ولی با این حساب من فکر میکنم که هم برکت هست انشاءالله و همین که اهمیت معناشناسی مفردات بخواد بیشتر معلوم بشه، من این نمونه های رو خدمت دوستان گزارش میکنیم، عرض میکنیم تا اهمیت کار ما معلوم بشه. البته دنبال نتیجه گیری نهایی نیستم، فعلا میخوام یه سری گزارشی بدیم به دوستان که آقا مثلا فلان مفرد این گونه معنا شده و بعد ببینیم حالا اگر ما به معنای این واژه توجه نکنیم چقدر تأثیر داره. و خوبیش هم این است که خلاصه در این جلسات انشالله چون بحث ما مفردات قرآن هست، با این قید مفردات قرآن، بالاخره از خود آیات قرآن بیشترش حالا استفاده بکنیم. من مواردی رو اینجا آوردم دوستان، ببینیم حالا چقدر فرصت میکنیم، مواردی که مربوط میشود به اهمیت معناشناسی مفردات قرآن. خب بسم الله تعالی، اولین مورد سوره حدید آیه 19 هم هست. مثالا همه مربوط به مفردات قرآن دوستان. خب کفار یعنی چی؟ شاید دوستان کار کرده باشن، شاید هم مسئله برای دوستان تازه باشه. شما نوشتید؟ احسن. اسم مقالتون چی بوده؟
کفر و ایمان در
قرآن. آها، کفر و ایمان در قرآن. خب حالا کفار، من این آیه رو آوردن دوستان،
آیه
19 هم حدید، سوره مبارکه حدید آیه 19 هم. ترجمه رو خواهشن نبینید بدون مراجعه به ترجمه بفرمید که این اعجب الکفار نباته یعنی چی؟ الانسان حریص علی ما منع.
آیه 19 فرمودید؟
بله.
والذین هم
آیه 20. آیه 20؟ بله بله، حق با شماست، درسته. من 19 که اینجا زدم دلیل داره، جهت داره. اینکه آیه درسته، عجب الکفار آیه 20 هم هست که آیا به قرینه آیه قبل میتوان کفار رو معنا کرد یا نه. البته من نمیخوام به این سوال پاسخ بدم، ما فعلا دنبال خود کفار هست، ولی مرتبطن با هم. می فهمد که یکی از دوستان بخونم.
واعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما.
خب کمثل غیث اعجب الکفار نباته، همینو معنا کنید. این یعنی چی؟
مثل یک گیاهیه که کفار از رشدش خیلی تعجب کنید.
کفار به همون معنای کفر اعتقادی دیگه، نه؟
مردم
به چه قری نمیگید کشاورز؟ خب چه اشکال داره کفار هم بالاخره شگفت زده بشن؟ صرف نباتوهو کافیه به نظر شما برای اینکه بگیم کفار اینجا به معنای زراعه؟
اینجا یه فهم سباقی داریم، یه فهم سیاقی داریم. این فهم سباقیش نها کنی کفار که خوب کفار میشه، ولی فهم سیاقیش اینه که شما میفرمایید.
خب من گزارش بدم به شما دوستان، حالا نتیجه گیریش بمانن. ببینید 14 بار خود کفار با همین هیئت، کافرین رو کار نداریم ها، کافرون رو کار نداریم، کفار بر این وزن، وزن فعال، 14 بار تکرار شده. 13 بارش رو به معنی کفر اعتقادی گرفتم. در این آیه خلاف هست. در این آیه مثلا مجمع البیان کفار رو به معنی زراع گرفته. بعد از زجاج نقل میکنه که این کفار ممکنه مراد همون کافر اعتقادی باشه، بی ایمان. کشاف زمخشری هم گفته کفار الجاحدون لنعمت الله، اینو زمخشری میگه. ابن قتیبه در غریب القرآن، اینا رو ما عمدن اسم میاریم، یک دستگرمی هم هست برای ما. ابن قتیبه میگه که ای زراع، بعد وجه تسمیهش هم میگه. خب چه نسبتی داره؟ باریکلا. میگن به کشاورز کافر میگن، اصلا داریم در لغت، به خاطر اینکه بذر افشانی که میکنه این بذر رو در دل خاک پنهان میکنه و اصل معنای کفر هم پوشاندن و پنهان کردنه.
خب
خب یکی المیزان هم ایشون هم گفته که کفار جمع کافر به معنای زراعتکاره و مجمع البیان. بعد تفسیر نمونه، خوبش اینه که تفسیر نمونه اینجا دلیل آورده، من این دلیل رو جای دیگه ندیدم. حالا باز دوستان بیشتر تتبع بکنید. نمونه میگه کفار در این آیه به معنای بی ایمان نیست، این یه گزاره و یه ادعا دلیل میخواد، بلکه به معنی کشاورزان است، زیرا اصل معنای کفر به معنای پوشاندن است و کشاورز بزرفشانی کرده و آن را زیر خاک می پوشاند. تا اینجا قانع نشدید؟ این میشون به همون اصل معناییش استناد کرد. آیه مورد بحث، این دلیل بد نیست، خوبه، مانند آیه 29 سوره فتحه، استناد کردن به یک آیه دیگری، فهمودن فستوا علی سوقه یعجب الزراع، اینجا یعجب الکفار، اونجا یعجب الزراع هست، به قرینه این آیه. حالا دوستان میخوان بپذیرن نپذیرن یه بحث دیگه است، هدفمون گم نشه، اهمیت معناشناسی مفردات میخوام میگی با ذکر نمونه های عینی، این مهمه برای ما. آقا کسی که میگه کفار، نتیجه صحبت من اینه، نمیخوام انتخاب نظر بکنم ها، آقا میخوام به چه نتیجه برسیم؟ کسی که کفاری که در آیات قرآن در جاهای دیگر به معنای کفر اعتقادی استعمال شده، در اینجا وقتی به معنای زارع و کشاورز هست، باید دلیل اقامه بکنه. یک دلیلش باید دلیل لغوی باشه. آیا کافر در لغت به معنای کشاورز به کار رفته؟ ما اینو میگیم، ما اینو میخوایم بگیم. حالا به کار هم رفته باشه دلیل نمیشه که اینجا لزوماً معنای مراد، گفتیم مفردات دنبال چیه؟ معنای مراد دیگه. اول باید مفاد استعمالی رو بدونیم دیگه، اصل معنایی رو باید بدونیم. خب بالاخره این باید یک پشتوانه لغوی داشته باشه، کسی که میگه به معنای کشاورزه و دیدین داره. این یه نمونه. بعضیشون دلیل میاره، میگه که بعضی گفتن کفار همون کافران نسبت به خداوند است، ولی این تفسیر چندان مناسب نیست، زیرا مؤمن و کافر در این شگفتی شریکن. این هم یه دلیل دیگه ایشون آوردن. نتیجه گیری با شما. این یه نمونه. نمونه بعدی واژه فتنه هست. واژه فتنه، حالا این کاش ما بحثمون هم یه جا میذاشتیم، یه کتابخونه بود، یه کتابی که میخواستیم سری میابردیم، میگفتیم آقا جون رفقا این رو ببینید، مثلا واژه فتنه رو مقایسه رو یکرد دوستان باز کنه، آقا فتنه یا العینو، مثلا آقا فتنه فتنه در اصل به چه معناست مفرد. آره ما حالا تو جلسات بعدی خیلی خوبه لپتاپ داشته باشید، خیلی خوب، خیلی عالی، برنامه قاموس و نور رو دوستان داشته باشن سری. آقا این واژه رو نگاه کنید، یه گزارش بدید. آقا فتنه رو گفتن در اصل، اینو خلیل میگه، میگه فتنه به معنای القاء شیء على النار، یه چیز رو در آتش بیاندازی. این اصل معناییه، اینو خلیل میگه، اینکه قدیمی ترین معنایی که ما سراغ داریم تو کتاب معاجم لغت اینه. البته راغب ایشون یک معنای غایی هم اضافه میکنه، میگه یه چیزی رو در آتش بیاندازید تا سره و ناسرش معلوم بشه، مثلا معلوم بشه که این طلاست یا طلا نیست. ما فکر میکنیم این غایت شیئه، این خیلی در اون اصل معنا خیلی دخالتی نداره. حالا بله اشکالی نداره شما یک فلزی هم بندازید تو آتش با این هدف، این هم میشه فتنه، مشکلی نیست. ولی میخوام بگیم اختصاص به این امر نداره تا بعد گفته شود فتنه یعنی فقط آزمایش کردن. فتنه یعنی یه چیزی در آتش انداختن. این اون معنای قدیمی و کهنی که ما از این سراغ داریم اینه. حالا بیایم اینجا، میفرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اینجا فتنه به معنای شرک گفته شده. در قاتمن آدرس رو ظاهرا ننوشتم، اگر و سوره بقره آیه پیدا کردم، سوره بقره آیه 193 شبیه به همین در سوره انفال آیه 39 هست، شبیه هم یه مقدار یه لفظی شاید اضافه تر باشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هدف گم نشه. ما میخوام چه استفاده از این مطلب بکنیم ها؟ ببینید در این آیه کریمه مجمع البیان، کشاف و المیزان فتنه رو به معنای شرک گرفتن، یعنی با اونها مقاتله کنید تا ریشه شرک کنده بشه. حالا این که چه نسبت معنایی میان شرک و اون معنای اصلی که برای فتنه گفتیم هست، این حالا بماند، این حالا ما کار نداریم، دنبال این نیستیم فعلا. من چیزی که میخوام بگم اینجا، ابن قتیبه میگه ای لا سبیله، فتنه رو به معنای سبیل گرفته. هازا در سوره عنکبوت آیه دوم میفهمد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینجا به معنای آزمایش، اینجا رو به معنای آزمایش گرفتن. شرک. بله به معنی شرک گرفتم. خب استفاده که من میخوام بکنم اینه دوستان، دو تا مطلب، یه مطلبش فرعی میشه. مطلب اول ببینید فتنه یه اصل معنایی داره، ولی ما اون اصل معنایی رو ببینید مفسرین به صورت ظاهر اعمال نکردن، نمیدن میگن القاء فی النار. مثلا فتنه همون ماده است، ولی این ماده در این آیه کریمه لا تکون فتنه به معنی شرک شد، در سوره عنکبوت به معنی آزمایش شد. یعنی ما نباید به صرف اشتراک در ماده بیایم این فتنه رو در جای مختلف یه جور معنا بکنیم. این اهمیت معناشناسی مفرداته.
کتابی دارم آقای مصباح، کشتی طوفان فتنه و کشتی بصیره، اینجور اونجا میگن که فتنه معنای لغوی و محسوسش این داغ گذاشتن روی حیوانی که بدن حیوان مضطرب میشه، بعد این رو به جامعه سرایت میدن، میگن که جامعه دچار اضطراب که بشه بهش میگن دچار فتنه شده. حالا این اضطراب یه موقع آزمایش الهیه، یه موقع شرکه، یه موقع
یکی از موارد کاربردش اینه. ولی جالب این بدونید در روایات تفسیری ما فتنه سیاقمند معنا شده. یعنی حضرات معصومین علیه السلام آمدن بیان کردن که فتنه در این آیه به این معناست، در این آیه به این معناست. خیلی زیبا. خب نکته فرعی که میخوام بگم این است که دوستان، اینم باز اهمیت معناشناسی رو میرسونه رفقا. ببینید آقایون مفسرین آمدن گفتن که اینجا یفتنون مثلا به معنای بلاء هست، یا بعضی مثلا مجموع بیان میگه لا یمتحنون، اینها از ماده امتحان. اتفاقا در قرآن سوره ممتحنه هم داریم دیگه، واژه امتحان به کار رفته. آقا فتنه و امتحان هر دو به یک معنا، لا یفتنون، یا اونجا قرآن میفهمد که فامتحنوهنه، اینا رو امتحانشون کنید. آیا اینا رو بعد یه جور معنا کنیم؟ اینجاش همینجاست، بحثش در همین معناشناسی مفرداته. اگر کسی بگه ترادف اصلا نداریم که وا مصیبتا، این بعد بیاد دقیق، بله منکر ترادف داریم، صاحب از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم مرحوم مصطفی. ولی خب حالا من به وقتش این نکاتی هست، زحمت کشیدن ایشون پای کتاب، خیلی زحمت کشیدن، البته خب نکاتی هم دست خب یه. حالا من خودم گویندم که اینجا صحبت میکنه راحت میخواد اشکال بکنه، خالی از اشکال نیست، ولی به هر حال کتاب یه سری نکات قابل تأملی داره و الا خیلی زحمت کشیدن در عرصه مفردات، کتاب های کم نظیره.
بخشی که مقایسه میکنه من الفاظی رو که مثلا شبیه همه،
بله
معانیشون
بده. اصل این کار بیان ظرافت های معنی کار خیلی خوبیه، کار خیلی پسندیده. یعنی ما به هر حال در عرصه تفسیر جلوی بی‌دقتی‌ها رو می‌گیره، اینش خیلی خوبه. ولی اینکه ما هر جا ملزم باشیم هر واژه رو متفاوت بخوایم معنا کنیم، این مقدار تکلف آمیزه. حالا ان شاء الله در بحث ترادف باشه اونجا دیگه، طلبتون اونجا.
ولی ارواح معنی هم هستن
توی کتابای مثل مفردات اینا پیدا نمی کنم، مفردات راقا و اینا انصافا کتاب التحقیق
رفیق
خیلی مفصل صحبت
کرده. ایشون دیگه تتبع میکنه دیگه، میاد دیگه همه کتابای لغت میذاره رو میز، گزارش میده، بعد تحقیق خودش هم بیان میکنه. اصلا شیوه کارشون همینه ایشون. خب حالا ما این امتحان رو ما با فتنه یه جور معنا کنیم. اتفاقا در قرآن فتنه فتنو مثلا اینا به معنی امتحان به کار رفته، امتحان هم به معنی امتحان به کار رفته، اینا رو چه جور معنا کنیم؟ اینا از مقوله لفظ مفرد دیگه، آیه که نیست. شما آیه رو بخواد درست بفهمید بعد اول تکلیفتون رو با این دوتا لفظ معلوم بکنید. این دوتا رو چجور معلوم میکنید؟ مفسر یعنی همین دیگه، تفسیر یعنی این. خب حالا یه مقدار دوستان احساس تشنگی بکنن بد نیست. فتنا مثلا ابتلینا، بعضی ها به همین معنا گرفتن مفسرین، مثل قرطبی در الجامع احکام القرآن ولقد فتنا الذین. حالا در قرآن کریم ولا نبلونکم هم به کار رفته. خب آیا ابتلا، امتحان و فتنه معنی آزمایش یه چیزن یا یک سری ظرافت‌هایی دارن؟ اون ظرافتش چیه؟ خب این هم یک مورد. میخواد بقیه‌ش رو بذاریم بعد از یک استراحت چند دقیقه‌ای ادامه میدیم ان شاء الله. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی